بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
بس در مسائل مستحدثه رسید به مسئله اسقاط جنین بر اثر ضرورتهایی که پیش می آید و کجا جایز است و کجا جایز نیست. مقدماتی ذکر کردیم و بعد وارد مسائل ششگانه می شدیم. از این مسائل چهار مسئله تبیین شد، مسئله پنجم و ششم باقی مونده. مسئله پنجم این است که جنین در حد کمال رسیده و روح در آن دمیده شده، ولوج الروح شده است و از طریق علم قطعی لا ظن قریب به علم آگاه شدیم که این بچه سیولد و ناقصن، بچه ناقص الخلقی خواهد بود. یا این است نقص عقل دارد دیوانه است، یا نقص عضو دارد دست و پای او پلد، چشم و گوشش نابینا از نظر ظاهر، وضع نامناسبی داره، و یا هم جسمن و روحن هر دو ناقص. از کجا علم پیدا کردیم؟ حالا موضوعش از هر کجا ثابت بشود، از طریق عکس برداری و از طریق خبر دادن اطباء مورد اطمینان موثق و متدین، یقین یا ظن قریب به یقین پیدا کردیم که سیولد و ناقصن. آیا میشه این اسقاطش کرد یا نه؟ در اینجا دو وجه هست. وجه اول این است که نه، ما چرغن به خودمون اجازه بدهیم که انسان کاملی کشته شود، حالا ناقصه یا سالمه؟ مگر ما میتوانیم انسانهایی که متولد شدن و بر اثر علتی از علل بعد از تولد دارای نقص خلقت شد، بیماری گرفت و ناقص الخلق شد، یا نه تصادفی کرد قطع نخاع شد، دیگه بدن هیچ کاری از این ساخته نیست، یا در اثر جنگ های مانند جنگ تحمیلی افراد گرفتار نقص عضوهای مختلف شدن، یا قطع نخاع شدن، یا به واسطه موجی بودن اعصاب خودشون از دست داده بودن. اینهایی که بعد از تولد مبتلا به نقص عضو یا نقص فکر و عقل می شدن، آیا میشه اینها رو معدوم کرد؟ نه، هیچ فقیه می تواند فتوا بده به جواز قتل اینها؟ نه. حالا جنینی هم هست کامله، در شکم مادر انسان کاملی شده ولی دارای این گونه نقایصه، من فرق بین جنین کاملی که یه ماه دیگر متولد می شود و انسانی که بعد از تولد دچار نقص عضو یا نقص عقل یا هر دو شده است، من فرق بین همه؟ احدی از علما پیدا میشه فتوا بده به جواز قتل دسته دوم؟ نه، حتی وجدان هیچ عوامی راضی نمیشود به اینکه چنین اشخاصی کشته بشوند. وقتی اینطوره خب درباره جنین هم همین قضاوت رو کنیم، یا به عبارت دیگر بخواهیم به عبارت به اصطلاح فنیتر و فقهیتر مطلب رو ادا کنیم، بگیم ما عموماتی داریم، اطلاقاتی داریم نمی شود جنین و ساقط کرد. اگر کسی جنین کاملی رو ساقط کند دیه دارد، کار حرامی انجام داره. اون مومنان چرا شامل نشود؟ مسائل مربوط به احترام انسان اختصاصی به انسانهای کامل العضو نداره. ناقص العضو هم شامل میشه، نابینا رو هم میگیره، افلیج رو هم میگیرد، دارای قطع نخا هم میگیرد. پس این احترام شامل حال همه است، عمومات شامله، اطلاقات شامله، و ما به مقتضای عمومات اطلاقات چرا اجازه چنین کاری بدیم؟ پس وجه اول این شد که چنین بچه ای را به هیچ قیمتی نمیشه ساقط کرد. قبل از آنی که به مرحله انسان کامل برسد، اون وقتی که علقه مزقی بود، دیروز یه راهی برای اسقاط اون پیدا کردیم. اما بعد از آنی که به صورت انسان کامل در آمد، دیگه راهی برای این معنا نیست. این وجه برای عدم جواز، یعنی حرمت اسقاط جنین. و اما وجه دوم این است که بگیم آقا قاعده اسر حرج هم اینجا میاد. فردا این بچه متولد می شود، بعد از تولد اسباب اسر حرج برای خودش، برای پدر و مادرش، برای جامعه‌ای که در آن زندگی می کند می شود. چون چنین است، ما قاعده اسر حرج رو حاکم کنیم در اینجا، اسر و حرج رو اینجا حاکم کنیم، اجازه حاکم کنیم و ما عمل کنیم به این معنا. باشه اسر چرا؟ اگر من در بیابانی هستم الان تشنه نیستم، اما یه مختصر آب دارم، میدونم من دو ساعت دیگه تشنه میشم، به اسر و حرج میفتم، الان اجازه میدید ما با این آب وضو بگیریم یا بعدم به اسر و حرج بیفتیم؟ یا باید تیمم کنیم آب رو ذخیره کنیم؟ همینجان آب رو ذخیره کن، اسر و حرج آینده هم وقتی که قطعی بوده باشه قیاس نیست. قیاس اون است که نست خاص داشته باشید، در عمومات که قیاس نیست. عمومات و سرجه، عمومات و اسر و حرج همون جا رو میگیرد و همون جا رو میگیره. قیاس آن است که از جزئی به جزئی پی ببریم. اما اگر یه عموم و حکم مطلقی داشته باشیم روی افراد پیاده کنیم، این که قیاس محسوب نمیشه. این تمسک به عمومه، تمسک به اطلاق است. قیاس آن است که از حال جزئی به جزئی پی ببریم، نه از حال کلی به جزئیات و مصادیق هست. به هر حال اجازه، من هنوز تمام نکردم، تمام نکردم هنوز. در اینجا ما بچسبیم به ادله اسر و حرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به مقتضای اون عمل کنیم و بگیم این بچه رو میتوان ساقط کرد، هرچند به مرحله انسان کامل رسیده. ولیکن الانصاف این است یه چنین اسر و حرج های مجوزه همچین کارهای مهمی نمیشه. اینجا قتل نفس انسان کامله، بعد ولوج روحه. ما نمیتونیم از ضرورات طبیق المحظورات با چنان ضرورتی چنین محظوراتی رو اجازه بدیم. این محظورات قتل نفسه. قاعده اسر و حرج در واقع نوعی اهم و مهمه. ما در اینجا نمیتونیم اسر و حرج رو اهم بدونیم. اگر شما اینجا به قاعده اسر و حرج میچسبید، پس اجازه بدید انسانهایی که سابقه متولد شده بعدن گرفتار نقص عضو شدن، اونها رو هم به قاعده اسر و حرج از بین ببریم. اجازه میدید؟ اهلی اجازه میداد بعد از تولد گرفتار نقص عضو شده انواع نقص ها یه تکه بشته، اصلا هیچ تکه نمی کنه. آیا کسی اجازه میده واسطه این که عضو حرج برای پدر و مادر است این بچه را اعدامش کنن، نابودش کنن، با دارو یا به وسیله دیگر یا بدون قضا بذارنش تا خودش بمیره؟ نمیدن دیگه. خب وقتی اصل حرج حاکم نمیدونید در اینجا، در اون صورت هم اصل حرج رو شما حاکم ندانید. خب تا به اینجا دو وجه مسئله رو ذکر کردیم و از اون استفاده کردیم به این که بله ما نمیتوانیم بالاخره در اینجا اسقاط جنین کنیم، اسقاط جنین کردن در اینجا جایز نیست. نتیجه این شد که در صورت پنجم دلیلی بر جواز اسقاط جنین نداریم. ادله حرمت اقراض، ادله اصل حرج مجبور چنین کار مهمی نمیشود. بریم سراغ مسئله ششم، مسئله که این روزها محل بحثه، و آن این است که هل یجوز اسقاط الجنین در اونجایی که کثرت نفوس و ازدیاد جمعیت باعث مشاکل مختلفه ای بشود. مثلا افرادی که اهل خبره هم متدین هم هستن بگن آن مقصبات ما کردیم، اگر در این نرخ رشدی که در جمعیت هست پیش بریم، مثلا 4% که حالا به حدود 2% رسیده تا این آمده، در حدود 4% 5% اگر به این صورت پیش بریم، در آینده ملتی خواهیم داشت فقیر، جاهل، عقب افتاده و بیمار. برای این که ما نمیتوانیم همدوش افزایش جمعیت امکانات بیمارستانها، امکانات تحصیل، امکانات تغذیه را فراهم کنیم. البته در این مملکت در این آب و خاک امکانات زیادی هست، اما این امکانات رو به فعلیت رسوندن زمان میخواد. اگر با اون سرعت جمعیت پیش بره، ما جوابگوی جمعیت نه از نظر تغذیه، نه از نظر تحصیلات، نه از نظر مداوای بیماران نخواهیم بود. ملتی خواهیم داشت عقب افتاده، بیمار، جاهل و گرفتار کمبود از جهات مختلف. اگر من نمیگم اینطور هست، لوفرز که خبرا رهر خبره یه همچین چیزی به ما گفتند و بر ما ثابت شد به قول اونا که اگر افزایش جمعیتی حاصل بشود سر از چنین مشکلاتی در میاره. آیا برای جلوگیری از ازدیاد نفوس اجازه سقط جنین رو شما میدهید؟ حالا قبل از ولوج رو هم تصور میشه، بعد از ولوج رو هم تصور میشه، ولو این جزء اقسام سگانه است که بعد از ولوج رو ما عنوان کردیم، ولی یه طرز قبل از ولوج رو هم باز در اینجا داره، چون مسئله افزایش جمعیت رو ما در این سری مسائل هنوز مطرح نکردیم. آیا ما اجازه میتوانیم برای سقط جنین بدیم اگر یه همچین فرضیه پیدا شد یا نه؟ اجازه بدید من نمیخوام وارد مسئله ازدیاد نفوس بشم، اونو قبلا بحث کردیم. من میگم علا فرض فرض کردیم این شد و این آیه هم جواب داده شد، بحث سقط جنینه، بحث افزایش نسل نیست، اون یه بحث دیگری. هر مسئله که وارد میشید مسائل دیگر رو باید مطروقان هم بشید مارید تا این که بشه در این مسئله بحث کنید. فرض میکنیم آیه جواب داده شد که جواب دادن و مسئله افزایش نستن به جای انفجار جمعیت برسید، و به تعبیر بعضیشون که یه روز اشاره کردن میگن افزایش جمعیت اگر با سرعت پیش بره خطرش از بمب اتم هم بیشتره. فرض کنید این ثابت شد به عنوان یه فرضیه، آیا ما میتونیم اجازه بدیم اسقاط جنین برای جلوگیری کردن از چنین افزایش یا نمیتوانیم؟ جواب این است که بعدم تشمیه بدن بهتر جواب خدمت رو عرض میکنم. در بنابر چنین سوالی جواب این است که خوشبختانه راه جلوگیری از افزایش منحصر به این راه نیست. وقتی راه منحصر نیست، از ضرورات تبیح المحظورات، مال اونجاییست که راه منحصر فرد بشه، کسی داره غرق میشه، شما میخوای نجاتش بدی، باید داخل در زمین دیگری بشه، عرض مقصوده. اگر راه منحصر این باشه باید، اما اگر یه راه غیر قصدی هم داره برای رفتنی کنار اون استخر نجات دادن اون غریق رو، چرا از اون زمین قصدی میری؟ راه منحصر این راه نیست، یه راه قصدی داره، یه راه مباح داره. منکری میشه اون استخری که غریقی در آن داره از بین میرود، شما نمیتونی بگی برای نجات غریق از راه قصدی میرن. راه منحصر دی مندوهه داره، به قول اصول یین وقتی مندوهه داره راه مباح داره، از اون راه مباح وارد بشه. در مسئله افزایش جمعیت هم خوشبختانه مسئله اینطوریه، به فرض که ما یه روزی رسیدیم که باید کنترل جمعیت کنیم، شاید ده ها راه داره، از طرق دارویی هست، از طرق نمیدونم دستگاه هاییست که میذارن، از طرق مسائل دیگره، خیلی مسائل راه های مختلفی داره، احتیال به آدم کشی نیست، مخصوصا وقتی جنین کامل شده و تبدیل به یه انسان کامل شده. پس کنی انسانی که حتی مخصوص هم نداره، کامل من جمعی جا، من برای مبادزه و افزایش جمعیه نابود کنم اینو، ادام کنم اینو، از بین ببرم. چه فرق میکنه انسانهای متولد شده و بچه‌ای که متولد شده؟ نصف اینها رو از بین ببریم و مثل زمان جاهلیت عرب بچه ها رو زنده به گور کنیم برای خشیت املاق و برای ترس از افزایش جمعیت. چطور اونجا نمیدی؟ بعد از تولد نمیدی؟ خب قبل از تولد هم انسان کامل ندی، انسان کامل هم نباشه، نطفه باشه، علاقه باشه، مزغه باشه. مگر شما نظر کرده باشی که ده تا درخت نخل برای مثلا زوار امام علی بن موسی رضا رفت کنید، میتونید بیرید ده تا از تو خونه رو بدید؟ نشده. بسیار، اطلاق مجازی مسئله است، اطلاق حقیقی مسئله دیگر است. علاقه و مزغه انسانه، اما مجازن نبنفه. وقتی که خلقت کامل شد و اولو جروب شد، وقت بله انسان حقیقی به این صادقه. به هر حال خلاصه کنم، از مسئله ششم هم بگذرم. حاصل مسئله ششم این شد، به فرض که افزایش جمعیت به حد غیر قابل قبول برسه و قابل تحمل نباشه، باعث فقر و جهل و عقب‌ماندگی و بیماری بشه، به فرض که چنین بشود، راه جلوگیری از افزایش مسئله سقط جنین نیست. بهترین شاهدش همین مسئله که اخیراً در مملکت ما انجام شد. چند سال قبل افزایش جمعیت نزدیک به 4% بود، که می گفتن نرخ رشدش خیلی بالاست، خیلی خطرناکه، به زودی جمعیت به قدری زیاد میشه که اصلا کنترلش از دست ما میره. ولی از طریق های غیر از سقط جنین رسیدن به حدود 2%. در این مسئله افزایش جمعیت بهترین راهش نه داروست و نه چی است و نه سقط جنین، بهترین راهش این است از طریق فرهنگی و آموزش های فکری وارد بشن، پدر و مادر اونچنان آموزش ببینن که بتوانم خودشون رو از نظر موالید کنترل کنن. مهم آموزش های فرهنگی است در این مسائل که مشکلات حل میکنیم. به هر حال الان از 4% رسیدن به حدود 2%، و هیچ کس هم سقط جنین رو اجازه نداده برای مسئله افزایش جمعیت. برای بیماری چرا؟ سقط جنین میشه، جان مادر در خطر سقط جنین میشه، مسائل دیگری از این قبیل سقط جنین تا به حال شده میشه، ولی سقط جنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت نبود. حالا آیا این فرهنگ تناکه و تناسد و فهنی و باهی بکم الامم ولو به صدق. اینا درست اینجا داشتی. عرض کردم مسئله افزایش جمعیت مطرح برای ما نیست فعلا. افزایش جمعیت من دارم فرض میکنم، من میگم فرض کنی اهل خبره مسلمان متدین آگاه بصیر، فرض کنید خبر به ما دادن به جایی شما رسیدید که موقتاً باید جلو افزایش رو بگیرید. اگر یه همچین موضوعی پیدا شد، آیا مسئله سخت جنین به این جایزه یا نه، ما این رو داریم بحث میکنیم. اما آیا همچین طرزی پیدا میشه یا نمیشه، این ما قبلاً بحث کردیم. بسیار خب، اگر یه همچین طرزی پیدا شد برای اینکه ایشون هم تعجب نکنند، الان در هندوستان افزایش جمعیتی دارند که یه عده از مردمش در حاشیه خیابان‌ها زندگی میکنند. یعنی حاشیه خیابان متولد میشن، حاشیه خیابان میمیرن، خانهشون اونجاست، مسکنشون اونجاست، نه درسی دارن نه بحثی دارن، در میان انوار بیماری ها فلانه. اگر واقعا فرض کنید افزای جمعیت باعث شد ما یه همچین جمعیت میداشته باشیم، اینی به اوالی بکنون اومن پیغمبر با یه همچین جمعیتی مباهات میکنه به امت ها که در یه همچین حالتی باشن. خب ندیگه، حالا آیا رسیدیم به اونجا، نرسیم اونجا، میرسیم. اینا میان یه حسابه آماری به ما میدن، آمار، اعداد، ارقام، به اصطلاح ضرب و تقسیم. اینا چیزی نیست که شوخی بهش بشه کرد. اگر ضرب و تقسیم ها نشان داد در آینده جمعیت ما میشه 500 میلیون، در حالی که ما برای 500 میلیون آب آشامیدنی نداریم. حالا شما میگه اینی اوبایی بکنم به من، باید بینیم اوبایی بکنم من کجا بوده. آب آشامیدن برای 500 میلیون توی مملکت در حال حاضر نیست. حالا بعدا ایجاد بشه مسئله نمیشه. شما الان دارید نقد میزنید. من نمیخوام حالا دفاع کنم از مسئله مبارزه و افزایش جمعیت. من مسئله سقط جنین رو علا فرض دارم مطرح میکنم که اگر فرضاً چنان شرایطی به وجود آمد، مجوز سقط جنین نمیشه، نه در مرحله کمال نه در مرحله مادونم کمال، در هیچ مرحلش نمیشه. لأن الطرق للمنع عن کثرت النفوس کثیره، و چون طرق کثیره داره، طرق مباح دارد، من نباید بریم سراغ طرق محرمه. اگر طرق محرمم داره، طرق داریم که حرمتش کمتر از اینه. آدم کشی نیست. اگر منحصر شد ما میگیم یه همچین فرضی وجود خارجی نداره، وقتی وجود خارجی پیدا کرد اون وقت ما اون رو بحث کنیم. خب تا به اینجا اجازه بدید من بگذرم. مسائل ششگانه معلوم شد. باز تکرار میکنم، ملاحظه کردید یه سؤال درباره این که آیا سخت جنین اینقدر ضرورت جایزه یا نه، ما این سوال آمدیم تبدیلش کردیم به شش تا مسئله. این مسائل از هم جدا کردیم، جدا جدا بحث کردیم، مبانیشو در نظر گرفتیم و احکام شرع رو دقیقا ملحوظ کردیم. طرز وارد شدن در مسئله، طرز خارج شدن از مسئله، مهم این است که انسان در فقه به این آشنا بشه و اصول کلیه رو یاد بگیره. در زیر این مسئله سه تا فرعه که اینا مهمه، آقایون هم درباره اش سوال می کردم کما بیش. بقی هنا سواست و فروع سه فرد داریم واقعی بود. فرد اول باید از مسائل مستحدثه امروزی که محل بحثه، و هم این است آیا قتل ترحمی و ارتاقی جایزه یا نه. منظور از قتل ترحمی مرگ میگن، حالا قتل هم تعبیر نمی کنن بهش، مرگ از روی ترحم و از روی ارفاق جایزه یا جایزه. منظور چیه؟ منظور این است یه بیمارانی هستن که معیوس از معالجه اون هست بکنی و مرتبا هم گرفتار درد و رنج، و دردهای طاقت فرسا و غیر قابل تحمل دارنم فریاد میزنی. و همه اطبان گفتن تا قومشون لک باید نعره بزنه تا بمیر همه بر خدا. یا بیماری هست که میدونیم یه ماه دیگه میمیره، یه ماه دیگه میمیره، ولی امروز انواع رنج و بیماری ها رو تحمل داره میکنه. از دکتر خواهش میکنه شما آقا یه دارو یه دوا یه چیز به من بده، من زودتر زندگانیم پایان پیدا کنه، راحت بشم. دکترم به عنوان ترحم بر او و ارتاق بر او وسائل این رو فراهم میکنه. این میگن مرگ از روی ترحم و ارتاق. آیا این جایزه؟ جایز نیست. در دنیای امروز این مسئله مطرحه. من میشنیدم در انگلستان قانونی تصویب شده، یکی دو سال قبل که از دکترها چند روز قبل آمده و دیدن ما میگفت، گفت دوستی که دو سال قبل قانونش در مجلس اومد تصویب شد که در بیماران غیر قابل علاج که دردهای بسیار بسیار شدید و طاقت فرسا دارن و یه شرایطی اونها اجازه دادن که اطباء اگر خودشون بخوان تقدم بنویسن شهودی بران شهادت بدهد که اینها خواهان این هستن، مرگ از روی ترحم رو برای اونها مجاز دانستن. و هرکزا در باره کسانی که گرفتن نقص عضوان ارتباطش با رسما اینجاست. کسیست که گرفتار نقص عضو شده یا به وسیله مثلا جنگ تحمیلی یا در حادثه یا در بیماری گرفتار شده و زندگی بسیار پرمرارتی داره، آمده پیش دکتر تقاضا میکند به این که شما اسباب راحتی منو فراهم کن. خودش تقاضا میکنه. آیا طبیب حق دارد به این تقاضا جواب بده یا نه خود بیمار میتونه بلایی به سر خودش بیاره، آسوده بشه، بگه من که یه ماه دیگر میمیرم، چرا یه ماه همش نعره بزنم شب و روز داد بزنم، آن یه ماه سو کرده میرم؟ میتونه؟ ما وارد مشهد که شدیم یکی از سوالات فقهی که به دست ما داده شد سوالی بود که عرض میکنم مربوط به این بحث ماست. سوال این بود که یه بیماریست خیلی ناراحت، مایوس از خوب شدنم، وزیر دستگاه اکسیژنه، اگر اکسیژن قطع کنم میمیره. از پرستار خواهش کرده بوده این پیچ هوا رو بدن براحت بشن. سوال کرده بودن پرستار میتونه به درخواست او عمل کنه یا نه، و اگر پیچ هوا رو بست و او مرد، آیا پرستار قاتل محسوب میشه یا نمیشه؟ فرض دوم این است که پرستار میگه من خودم این پیچ هوا رو برای تو نمیبندم، ولی نشون میدم چه رقم میشه بستش. خودت ببند. میخواهی راحت بشی؟ چرا من این کار رو بکنم؟ آیا اگر پرستار راهش رو به اون نشان بده مرتکب گناهی شده یا نه؟ و این قاتل محسوب میشه یا معاون بر قتل یا محسوب نمیشه؟ اینا محل اطلاعه، سوال میشه. پس فرع اول ما از سه فرعی که در ذیل مسئله اسقاط جنین به تناسب ما مطرحش کردیم، فرع اول این بود مرگ از روی ارفاق و از روی ترحم آیا جایزه یا جایز نیست. در اینجا باید اول بریم سراغ این که خودکشی از نظر شرع اسلام چکی داره، تا اطلاقات عدله رو ببینیم چیه، آیا شامل حال یه چنین بیمار پردرد و رنجی هم میشه یا نمیشه. خوشی بدون شک حرامه، همه علماء اسلام هم فتوا دادن خودکشی حرامه، و ظاهر آیه شریف قرآن هم ولا تقتلوا انفسکم همینه. ولا تقتلوا انفسکم. ولی این که قتل نفس دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه معنی قتل نفس، لا تقتلوا انفسکم، یعنی یک دیگر رو نکشید، این هم قتل انفس دیگه. کما این که یه جای دیگه در قرآن مجید فقتلوا انفسکم داریم، در داستانی که یا هست بنی اسرائیله بعد از آنی که بوسال پرستی کردن بناشو توبه کنن، و توبه شونم این بود که شمشیر بردارن به جان هم بیافتن همدیگر رو بکشن تا اون موقعی که پیغمبرشون اعلام کنه بس. تاریشی بود پرستی در این ملت سوزنده بش، که الان هم بود پرستی در میانشون پس تا چه بطی بدتر از بط دولاریست که اینها همه جا میپرستن و به خاطر اون این همه جنایت دارن میکنن. به هر حال قرآن مجید گفت وقتلو انفسکم، نه خودتونو بکشید، شمشیر بردارید یک دیگر رو بکشید، که این توبه شماست اندبار اکم نزد خداوند، یه همچین توبه عجیبی در مقابل اون گناه عجیب و پرستی بعد از مشاهده اون همه آیات توحید نابود پرست شدن، یه همچین توبه خداوند برشون مقرر داره. فقط و انفسکم به معنی یک دیگر کشتن، ولی فقط و انفسکم هم که در اون آیه شریف هست یعنی یک دیگر رو نکش، ولی یه معنی دیگرش این هست خودکشی نکنی، انتحار نکنی. در حدیث شریف هم همین تفسیر دوم اومده، لا تقتلوا انفسکم یعنی خودتونو نکش. علاوه بر اینها ما روایات متعددی داریم برای حرمت انتحار و قتل نفس. یه بابی در وسائل داره، این جلد 19 وسائل صفحه 13، یه بابی است در باری حرمت انتحار و خودکشی. سه تا حدیث داره، من سه حدیثشو براتون میخوانم. باب پنجمه از ابواب قصاص نفس، باب پنجم از ابواب قصاص نفس، سه حدیث داره، حدیث 1، 2، و 3 همه در باری حرمت انتحار. این حدیث بعضی هاش ظاهرن سند هاش معتبره، ممکنه بعضی هاش محل اشکال باشه، ولی در مجموع کافیه. عن ابی ولاد الحنات قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق می فرمود من قتل نفسه متعمدن، من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم. خیلی روشن است که عذاب جهنم وعده داده شده، خالدن فیها. این خالدن فیها یعنی چه؟ خلود مال افراد بی ایمان و کافره. شاید مفهومش این هست یه همچین آدمی بی ایمان از دنیا میره، چین آدم بی ایمان از دنیا میره، زیرا خلود برای افراد بی ایمانه. یه احتمال دیگه داره که خلود به معنی مدت طولانی باشه، چون یکی از معانی خلود مدت طولانی و کثیره. حدیث دوم قال صادق علیه السلام، این مرسل است، مرسله صدوق، مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه به صورت مرسله این حدیث رو نقل کرده. قال صادق علیه السلام، ما در باب مرسلات صدوق یا مرسلات دیگران این جمله رو کرارن در قوم برای دوستان گفته، این در درس اینجا نعرض کنم. صدوق یه وقت میگه روی عن صادق، یه وقت میگه قال صادق. روی عن صادق معنیش این از حدیثی شاید سندش معتبر شاید غیر معتبر، اما وقتی میگه قال صادق علیه السلام نسبت به امام صادق میده، حداقل این از سند نزد خود صدوق معتبر بوده، برای او ثابت بوده که قول امام صادقه و الا به قطعی به امام نباید نسبت بدید. و اینجا از همین قریبه می فرماید قال صادق علیه السلام من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها. شبیه همون روایت منتها اضافه زد. قال الله عز و جل، این زیل حدیثه، قال الله عز و جل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحیما. خودتون را نکشید، خداوند نسبت به شما رحیمه. پس آیه شریفه را هم امام علیه السلام شاهد برای این معنا گرفتن که ولا تقتلوا انفسكم به معنی انتحار و خودکشیه. و اما حدیث سوم عن معاویه بن عمار عن ناجیه، عن ناجیه، ناجیه یکی از روات، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی حدیث، معلوم نیست الان من شرح حال ناجیه یادم نیست و ما این رو به عنوان حدیث معتبر الان تلقی نمی کنیم، ولی اون حدیث اول که خوندم ظاهرا سندش خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال، حدیث دقت کنید معنی جالبی داره، قال ان المؤمن یبتلی بکل بلیه، مؤمن به هر بلایی ممکن مبتلا بشه، و یموت بکل میته، و یموت بکل میته یعنی همه رقم ممکن از دنیا بره، از کوه پرت بشه، در دریا غرق بشه، در آتش بسوزه، سرطان پیدا کنی، هر نوع بیماری ممکن، اگر کسی بیماری خطرناکی گرفت نگید این معلوم میشه آدمی بی ایمانی مبتلا به این بیماری شده، نه، مؤمن به هر وسیله ممکن از دنیا بره مگر با یه وسیله، الا انه لا یقتل نفسه، فقط خودکشی نمی کنه. همه رقم مؤمن ممکن است مؤمن از دنیا بره با هر بلایی، با هر بیماری، با هر وسیلهی، همه رقم ممکنه از دنیا بره، اما با یه رقم از دنیا نمیره و اون این است، انتحار نمی کن. خب این احادیث به زمینه اون آیه، به زمینه اجماع علما، به زمینه حکم عقل، به زمینه عقل محاکمه خودکشی کردن غلطه، به زمینه این همه دلیله ثابت می شود انتحار و خودکشی جایز نیست. حالا فرقم تو این روایت گذاشتن بیمار باشه یا نباشه، ناقص العضو باشه یا نباشه، قطع نخایی باشد یا نباشد، اتفاق دیگه، اینا مطلقا می گوید انتحار حرامه، خودکشی کردن حرامه، مطلقم هست، در مقام بیانم هست، هیچ قید شرطی هم در آن انداخته نشده است. بنابراین اگر ما باشیم و اطلاق این روایت و اطلاق آیه به ما میگوید انتحار جایز نیست، ولو در اشد حالات و اشد رنج ها بوده باشد. این در نظر مبارکتون باشه تا فردا که انشاءالله رحمان بقیه مسئله رو دنبال کنیم. امروز چهارشنبه است؟ چهارشنبه بود. من یادم در روایت اخلاقی بکنم یه روایت کوچکی میخوانم، این روایت به خاطر مبارکتون بسپارید. حدیثی داریم که فرمود ما بعث الله نبیاً، ظاهراً از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمی، در سفینة البهارم هست، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. ما بعث الله نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه. خدا هیچ پیغمبر مقروس نکرد مگر اینکه این دو سفارش روشون کرد، یعنی جزء اصول تغییر ناپذیر تمام شرایع و کتب آسمانی صدق حدیث و اداء امان. و خدا میداند اگر این دو هست در جامعه انسانیت زنده بشه اکثریت قریبه به اتفاق ناراحتی ها از بین خواهد بود. مدبختی ها زایده دروغ و خیانت بود. دروغ است که اطمینان اعتماد از بین میبرد. دروغ است که مقدمه تقلبه. دروغ است که مقدمه کلاهبرداریه. دروغ است که مقدمه قشه. دروغ است که مقدمه اختلافات و پراکندگی هاست. دروغ است که باعث متلاشی شدن خانواده ها و طلاقش و امثال این هاست. اگر دروغ برچیده بشه همه مردم به همه اعتماد پیدا میکنن، یه بهشت در این دنیا پیدا میشه. و همچنین اداء امان، خیانت برچیده بشه. الان این مشکلات اقتصادی که در این مملکت هست قرائن نشان داد بر اثر کمبودا نیست. این همه فعالیت می شد و فلان و چیه در این دو ماه چه امتحان عجیبی همه مردم دادن و شب می خوابیدی صبح بیدار می شد نرخ یه برابر نمی شد دو برابر می شد چه می شد چه می شد چه می شد اصلا جنسی تو بازار نیست. الان بسیاری از اجناس هستی چه خریدار اینا دارید معلوم می شه همه اینا کاذب بود. اگر خیانت در یه مملکت نباشه مشکل اقتصادی نخواهد بود. خیانت و دروغ است که زندگانی مردم رو سیاه میکنه. و این جمله رو هم اضافه کنم و این بحث رو تمام کنم. برادرها، امانت فقط این نیست که کسی 10,000 تومان پیش من بذاره میگه آقا این خدمت شما امانت باشه. از اون مهمتر فرزندان ما در دست ما امانت‌های الهی هست. از اون بالاتر قرآن امانت خداست در دست ما. حداقل به نسل آینده برسانیمش. بیشتر نمی کنیم کمترش نکنیم. این ولایت اهل بیت، این بارگاه ملکوتی سامن الحجج، اینا امانت های گرانبه های الهی هم در دست ما. من اینا رو باید سالم به دست آیندگان برسانیم. این انقلاب و جمهوری اسلامی که خداوند فراهم کرده برای این ملت، این جمهوری اسلامی امانت الهی است. این همه خونه های شهیدان برای اینکه پرچم اسلام در این مملکت به نام اهل بیت برافراشته بشود، پرچم اسلام برافراشته شود، این همه زحمت کشیده شد تو این مملکت. حالا بنده بیام با کارهای نادرستم چهره انقلاب رو خرابش کنم، این امانت شهیدان از بین ببرم. فراموش نکنید اگر میخواهید انسانها رو امتحان کنید، روایت داریم به نماز شب امتحان نکنید، به زیارت عاشورا امتحان نکنید، امتحانشون به این دو چیز کنید، به صدق الحدیث و اداء الامان. اگر کسانی از این دو امتحان خوب بیرون آمدن معلوم می شود شیعیان واقعی و مسلمانان واقعی هستند. زبان به دروغ آلوده نمی شود ولو دروغ به منفعت او باشد. زبانش صدق می گوید ولو صدق به ضرر او باشد. و در امانتهای الهی خیانت نمی کنه. اگر کسی این دو درش بود بدانید آدم حسابی و مؤمن درستی. خداوند توفیق عمل به همه ما عنایت بفرما.